بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این فرمایش مرحوم هلی در این مسئله سرقفلی هست، در جواب کسانی که میگویند سرقفلی یک حقی است برای مستأجر و به منزله یک شرط ضمنی است. در بحث دیروز دو جواب رو از ایشون ذکر کردیم با نکاتی که خودمون داشتیم در اینجا. حالا میخوایم دنباله فرمایش ایشون رو ادامه بدیم. میفرمایند که این دو جوابی که ما تا اینجا دادیم بر فرض است که این به نحو یک شرط نتیجه باشه، که شرط نتیجه یعنی وقتی مستأجر مغازه رو اجاره می کند خود به خود این حق رو به صورت شرط ضمنی پیدا می کنه که این مالک نتواند به دیگری اجاره بده. اگر بخواد به دیگری اجاره بده و این مستأجر اول از این حق خودش تنازل هم رفعیده، تنازل یا رفعیت کند، میتونه در مقابل این پولی رو بگیره. میفرمان این دو جوابی که تا اینجا ذکر کردیم رو فرض این است که این به صورت شرط نتیجه باشه. قبلا عرض کردیم فرق بین شرط نتیجه و در مقابل شرط فعل اینه. یه وقتی هست که زن در عقد نکاح میگه من به شرطی زن توی مرد میشم که وکیل باشم که این کار رو انجام بدم، مرد هم قبول میکنه، این میشه شرط نتیجه. یعنی دیگه بعد از این که مرد قبول کرد لازم نیست که بعد مرد بیاد صیغه عقد وکالت رو جاری کنه، به زن بگی وکل تو که علاکدا، نه، به نفس این شرط نتیجه عقد وکالت که وکیل شدن زن هست محقق میشه. این رو ازش تعبیر میکنن به شرط نتیجه. و شرط فعل این است که زن بگی خوب در فلان شرایط تو بیای من رو وکیل بکنی، یعنی نیاز داره به این که مرد بعدن وکل تو رو بگه تو بیای من رو وکیل کنی. خب یعنی خود این فعل را، فعل یعنی اجراء العقد را، این اجراء عقد رو انجام بده. این فرق بین شرط نتیجه و فعل. اون وقت آیون فقها در این که آیا شرط نتیجه صحیحه یا نه از اساس دو گروه هست. کثیرشون میگن شرط نتیجه باطل، میگن این عقود هر کدام محتاج به سبب خاص خودشه و وکالت باید به سندش رو بیاره، یعنی حق به وکالت ایجاب و قبول میخواد، به ایجاب و قبول میخواد، نمیدونم هرچی، چون سبب خاص لازم داره نمیده. بله حالا عرضو کن، نه این رو در مطلق میگن، میگن سبب میخواد. حالا در سبب در عقود لازم یک سبب خیلی خاصه، در عقود عرض میشود که جایزه اونا میگن با سبب میخواد، یعنی دو تا بحثه، میگن بدون سبب نمیشه محقق بشه. در عقود لازمه یک سبب معین مخصوصه، در عقود جایزه یک سبب کلی‌تره. ولو سببش هست که بگه عظم طولنگه همین مطلق العز رو بیاره بگه. اما به نحوه این که الان بدون این که سبب بیاد مسبب محقق باشه میفرماید این نمیشه. برخی میگن نه، میگن آقا این شرط نتیجه مانعی نداره. حالا اینها که میگن شرط نتیجه مانعی نداره، باز یه گروهشون در اون دلیل خدشه میکنن، میگن نه این که ما بگیم هر عقدی نیاز به یک سبب داره، نه عرف و عقلا در اینجا کافی میدونن، میگن اینجا محقق میشه به کالن. بعضیشون میگن که آه اینجا سبب موجوده، وکالت یک اذن اذن ما با این قبول شرط این اذن ما محقق شده. حالا خود همینم شما یه تتبعی بکنید، اونی که اهل تتبع هستن راجع به شرط نتیجه و شرط فعل اقوال رو ببینید، ادله رو ببینید، خودش اصلا یک رساله مستقلی بتونه در بحث شروع بشه. بله در معاهدات هم شرط مانعی نداره، شرط لازم نیست که حتما در عقد لفظی باشه. در معاهدات هم میتونه ببینید خود در معاهدات مقابله که وجود داره، مقابله وجود داره، در ضمن اون مقابله شرط رو بیان میکنه. چون معاهدات در مقابل اون عقد به صيغه خاصه است، به صيغه لفظیه. پس حالا این اصلا در مورد کبرای کلی شرط نتیجه و شرط فعل که حالا عرض کردم خودتونم یک مراجعه بفرمایید، ما نظرمون است که شرط نتیجه درسته. شرط نتیجه یک امریست که عقلا میگوین به نفس این که نتیجه در ضمن یک عقدی شرط بشه این محققه دیگه، نیاز به این که بعدا بیان یک ایجاب بگن یک قبول بگن نیست.
این شرط در ضمن عقد تو بفرمایید یا فرق داره با شرط نتیجه؟
هر دوش در ضمن عقده، هم شرط نتیجه هم شرط فعل، منتها فرق بله دیگه. ببینید در ضمن یک عقد شرطی میتونه به نحو شرط نتیجه باشد، این بحثی داره بگیم شرط چگونه منعقد شده باشه. یعنی چی؟ یعنی میان میگن آقا به شرط زن، میگه به شرطی من زن تو میشم که من وکیل باشم، این میشه شرط نتیجه. یه وقت میگه من به شرطی زن تو میشم که تو بعدا من رو وکیل بکنی به عقد وکالت. یا حالا مثلا اینو عرض بکنم که این اجاره به شرط تملیک، در اجاره مثلا از مصادیقش همین مثال خیلی خوبه به ذهنم آمد، در باب اجاره به شرط تملیک مستأجر میگه من خانه رو اجاره میکنم، وقتی اقساط این خانه تمام شد این خانه ملک من باشه. دیگه وقتی اقساطش تمام شد لازم نیست حالا باید بیاد دیگه بیعت رو کرد، بیاد عقد بیع رو جاری بکنه. در باب اجاره به شرط تملیک که ما این اجاره رو درست میدونیم، بگیم آقا تملیک به عنوان شرط نتیجه است. وقتی به عنوان شرط نتیجه شد، این آقا خانه ای رو 10 سال از بانک اجاره میکنه، اقساطش رو به بانک میپردازه، اون قسط آخر رو که داد ملکیت میان. دیگه لازم نیست بعد از قسط آخر بگه خب حالا جناب مالک تو بیا حالا بیع رو جاری کن، بگه بیع تو که اشتری تو، اینا لزومی نداره. نه نه تو اصلا لازم نمیان. نظرش
قبلا
اینکه این عقل با ضرب اعتبار اقلا هست. بله. در همین عقل اقلا اعتبار میکنن، میگن اگر شما به صورت شرط نتیجه قرار دادید ما اعتبار میکنیم الان وکالت شما رو. فقرای کارو میکنن ولی در همین اجاره به شرط تملیک اصلا یه رایجی امروز اجاره به شرط تملیک از مصادیق و مثالهای بسیار خوبه برای شرط نتیجه. اصلا به شما عرض بکنم در بسیاری از عقود رایج در زمان ما به نحو شرط نتیجه دارن عمل میکنن. شرط فعل یه خیلی داره مصادیقش کم میشه، غالبا به نحو شرط نتیجه است. دیگه آقا ببین عذر میخوام، دیگه آقا من برای تو این کارو میکنم به شرط این که ذمه فلانی بری باشه از دینی که تو داری. خب دیگه آقا مقصود چیه؟ مقصود این است که بعد از اینکه عمل تو تمام شد، حالا اون کسی که طلبکاره بگه ابرأت و ذمت زید، نه میگه من گفتم اول کارم تموم شد خود به خود ذمه او چی باشه؟ بری باشه. اون تا نتیجهش در کدوم زمان میاد؟ در اون زمانی که عمل انجام شده باشه.
یعنی این شرط نتیجه فقط امر اخلاقی بودن برای اثبات بودن درست نیست، بلکه شما بعد از امر اخلاقی بودن این سبب بودن را هم ثابت بکنه. این اخلاق هم ثابت نیست.
اخلاق همین رو کافی میدونن در سعدیه
نمیکنه. اخلاق فقط این یک امر اخلاقی بودن را ثابت میکنه.
ببینید همین که الان آقای فتی هم ذکر کردن در باب الفاظ که میگن آقا این الفاظ سبب است، مثلا به تو و اشتره تو برای ملکیت، زوج تو برای زوجیت، اونجا ما به این تحقیق رسیدیم که این الفاظ با این مسببات به اینجا سببیت مسببیت نیست، بلکه ظرف برای اعتبار اغلاست. اغلا میگن اگر شما گفتی زوج تو و اونم قبل تو رو گفت بعد از زوج تو و قبل تو، ما دیگه اعتبار میکنیم زوجیت را، ظرف برای اعتبار اغلاست. حالا اگر اغلا همین اعتبار رو به نحو نتیجه در اینجور شرایطی رو اومدن پذیرفتن که ما معتقدیم قبول دارن، چون الان روش رایج بین اغلا همینه.
امر اخلاقی بودن
میپذیریم،
درسته این یک امر اخلاقی شرط
نتیجه،
اما این را شما ثابت بکنید که آقای سبب هم
همین دیگه ندیگه همین رو سبب میدونه اوغلا، همین که در این عقد این شرط به نحو نتیجه ذکر شد این رو سبب میدونه. چی فرمودید؟
نه
خیلی خوب، کسان که الفاظ و شرط میدونن همینا دو گروه هست، میگن آه شرط نتیجه اصلا قالبه. یعنی حالا اینو باید تتبعی بشه، من این که در ذهن من هست این هست که قالب فقها شرط نتیجه رو قبول ندارن. همین میگم، یعنی شبیه اون چه که در باب عبادات میگن که عبادات امر توقیفیه، اما توقیفی شرعیه، معاملات هم میگن توقیفی سببیه، یعنی توقیفی است که نیاز سبب داره تا سبب بینیاد. ما قبلا اینا رو به این مناسبت های دیگه هم توضیح دادیم. مثلا بید اغلا میگن آقا به صرف این که من تو دلم تملیک کردم این مال رو برای فلانی فایده نداره، به صرف این که من آمدم گفتم اگر این سنگ رو انداختم بالا این فرش مال تو، یعنی به درد نمیخوره. میگن ما در چنین مواردی اعتبار نمی کنیم. اوغلا هم میگن که الفاظ میگن عقود محتاج به اسبابه و باید سرش بیاد، ولی در این مبنا خیلی هم میگن شرط نتیجه مورد قبول نیست.
شما در تحضیح که باید شرط نتیجه خوندی میگن که باید اتفاق همین شرط که میکنه اون محضر کارم باید برای همین شرط ایجاد بشه. مثلا میگه ما این خانه رو از اون میخرم به شرط این که زن فلانی طلاق داده شود، در این طلاق داده شد این انتصاب در همین زمین حمزه
یعنی ایجاد بشه از چیره طلاق بکنه؟ نه خیلی ابدا هیچ کس نکرده این طریقه های رفت، نه خیلی درد بکنه. اگر همین اگر فرض شد یکی از مثالا چی میشه، اگر گفت آقا من این خانه رو به شما میفروشم به شرطی که زن تو مطلقه باشد، بعد اونم گفت باشه، تا گفت این باشه این طلاق خود به خود دیگه واقع شده، دیگه نیاز به اینکه شوهر بیاد بگه انت طالق نداره، کجا نمیشن که چیزی که مرمود شد حالا با قبل فرض کنیم در همین این همه تمام شرایط وجود داره، فقط دیگه نیاز بینید شرط نتیجه با شرط فعل اینه، شرط نتیجه یعنی نتیجت العقد یا نتیجت الایقاع محقق بشه، منتها یه وقتیست که میگه خانه رو فروختم به شرطی که زن تو مطلقه باشه، میگید بله خب اونجا اون زن میشه مطلقه، یه وقت میگید که مثلا خانه رو اجاره دادم به شرطی که بعد پایان اجاره این خانه مال من باشه، نتیجهش کی میاد؟ بعد از اینکه آخرین قسط شما دادیم، این درسته از نظر اینکه نتیجه کی بیاد اختلاف پیدا میکنه، ولی همه اینا مشترک در این است که اون نتیجه که میخواد محقق بشه دیگه برای او آوردن عقد یا آوردن سبب لازم نیست. اگر غیر از این جایی نوشته آقای رو کنید اصلاح کنید اصلا
اگر سبب خاص باشه چی اضافه
چی ها؟ بله مثلا ببینید ممکنه کسی بیاد بیا آقا ما شرط نتیجه رو همونجا قبول داریم غیر از اون طلاق، چرا؟ چون در طلاق دلیل داریم حتما باید با سبب باشه، سبب خاص هم باید باشه، با لفظ هم باید باشه، اینطوری هم باید باشه، این بله ممکنه آره کسی کبرای شرط نتیجه رو قبول کنه اما بعد دیگه موارد استثناء کنه. اکثر خود این حالا نمیدونم رساله هم در این مورد نوشته شده یا نوشته نشده، اما یک موضوع بسیار خوبیه، این دار باید درش حقیقت شرط مطرح بشه، آقا اصلا شرط چیه؟ خب راجعه باید بحث بشه، تقسیمش به شرط نتیجه و شرط فعل توضیح داده بشه، اقوال قدما و متأخرین در مورد شرط نتیجه و فعل به دست آورده بشه، حالا اون کسی که به سر به صدر کبرا میگه شرط نتیجه قابل قبول نیست هیچ، اون کسی که میگه هست آیا استثناء داره استثناء نداره، و خود اقسام شرط نتیجه، اینکه نتیجه گاهی اوقات این العقد گاهی اوقات نتیجه دو سال دیگر در زمانی است با این شرایطی باید محقق بشه، اینا فروضی است که و اقسامی است که برای شرط نتیجه مطرحه. من به نظر پیشنهاد میکنم حتما آقایون راجع به شرط نتیجه و شرط فعل یه تحقیق خوبی داشته باشه، این خیلی جاهای فقه مطرح میشه مخصوصا تو مسائل مستحدثه، اصلا یکی از اموری که در مسائل مستحدثه بسیار کاربرد داره این مسئله شرط نتیجه و شرط فعل، الان تو معاملات اینا میگه آقا من برای تو مثلا برم فلان جنس رو میخرم به شرط اینکه این مال من باشه، همین یه به شرط اینکه این فرش این بلندگو مال من باشه، میگه خیلی این معناش نیست که خب حالا که این رفت اون کار رو انجام داد بعد دوباره مالک این فرش بگوی خب حالا این فرش رو هبه کردم به تو، نه هبه شده اینجا به نحو شرط نتیجه، به شرط اینکه این دختر تو زن من باشه میشه به شرط نتیجه، آیا شرط نتیجه در نکاح میاد در طلاق میاد، اینا بحثایی که باید انجام بشه، یعنی واقعا اگر بخواد یه تتبعی صورت بگیره باید در دونه دونه عقود فقهی شرط نتیجه مطرح بشه مورد بحث قرار بگیره. ما در این بحث احکام الاطفال که خب حالا جلد هفتمش هم آماده شده انشاءالله برای شاه، تمام موارد اقرار صبی مثلا شهادت صبی عرض می شود انکار صبی در تمام اینا رو یکی یکی صلات صبی، صوم صبی، حج صبی، زکات صبی، خمس صبی عرض میکنم، اجرای حدود بر صبی، تعذیرات بر صبی، تمام از فعل یکی مورد به مورد این گروهی که اونجا زحمت کشیدن در آوردن و من هم همه رو دیدم برش حاشیه هم زدم، این 8 جلد احکام الاطفال، این تقریبا یه موسوعه نظیر نداره، یعنی تا حالا در بحث حقوق کودک به این مفصلی و به این جامعیت ما کتابی نداشتیم و این یه مقارنه هم با فقه اهل سنت شده، یعنی این فقه شیعه آوردیم بعد 4 مذهب اهل سنت هم آورده شده که اصلا کسی وقتی این رو میخونه به صورت طبیعی میبینه چقدر مشت اینها تو مسائل استدلالی خالیه و اینها ضعیف هستن و فقه شیعه چه قوتی داره. خب حالا میخوام اصلا نظیر اینو باید در همین شرط نتیجه از اول تا آخر تو عبادات، تو معاملات، تو جزائیات اینا باید یکی یکی مورد بررسی قرار بگیره و چیز خیلی خوبی بشه. خب حالا بعد مرحوم هلی میفرماید که و ها کذا لو قلنا ان المستفاد من ها در شرط زمنی هو ان المالک یوجر المحل على المستأجر لو اراد ان يستأجره من و یخرج الشرط على نحو شرط سبب. ببینید گاهی اوقات فقها به جای اینکه بگن شرط فعل میگن شرط سبب، چون این فعل یعنی همون سبب، همون سبب برای ملکیت، سبب برای اون نتیجه، به جای اینکه بگن شرط فعل میگن شرط سبب. بفرماید ما اگر بگیم این شرط ضمنی به نحو شرط سببه، یعنی چی؟ شرط سبب یعنی این شرط ضمنی به این نحو است که اگر بعداً مالک بخواد این مغازه را اجاره بدهد، اگر همین مستأجر اراده کند مالک بیاد اجاره بدهد به همین مستأجر، یعنی دوباره عقد اجاره رو با همین مستأجر منعقد بکنه، که میشه به نحو شرط سبب، یعنی شرط میشود که سبب اجاره که عقد اجاره مالک با همین مستأجر برقرار بکنه. مرحوم هلی میفرماید که خب اینم برای تصحیح معامله کافی نیست، بگیم آقا یک چنین شرطی وجود داره و مستأجر بیاد روی چنین شرطی پول بگیره، یا در مقابل چنین شرطی که به نفع منه و من هر وقت بخوام موجر باید بیاد با خود من اجاره منعقد کنه، به یه شرط ساده بگه توی پولی به من بده من بگذارم موجر بیاد با تو عقد اجاره رو منعقد بکنه. خب مرحوم علی فرد اینم کفایت نمی کنه. می فرماید این شرط مانند بقیه شروطه، در بقیه شروط مشروط و له تنها کاری که میتونه بکنه است که شرطش رو اسقاط کنه، بیا من شرطی رو تو کردم رو اسقاط کردم، اما بخواد این شرط را به دیگری منتقل بکنه به عنوان یک حقی از حقوق، چه مجانی چه بلا چه مجانی چه به عوضه، فرمان حاضام نمیم لا دلیل علیه. ببینید شبیه این رو بیم در بقیه شروط درست بکنیم، در تحلیل بکنیم، من خانه رو به شما میفروشم، به شما شرط میکنم که فرض کنید که حالا یک جزء قرآنم برای اموات من بخونید، یه همچه شرطی کرد، من میشم مشروط الله شما میشه مشروط علی. مرحوم هلی میگه این شرط نهایت خاصیتی که داره این است که من این که مشروط الله هم بتونم این شرط خدا رو اسقاط کنم، بعد بگم آقا اسقاط کنم، اما نمیتونم بیام بگم آقا من چنین حقی رو بر این مشروط علی دارم این رو بردارم به دیگری بفروشم، بگم آقا من چنین حقی پیدا کردم این قابل نقل و انتقال به دیگری باشه، به دیگری بگم من یه جزء قرآن بر ذمه این مشتری دارم، این حق خودم را میفروشم به 1000 تومان به تو، مصالحه میکنم به 1000 تومان با تو، حالا به عوضن او بلا عوض میفرمان با دلیلی ولی این معنا نداره. میفرمانیش فقط دلیلی ولی این معنا اگر ما این گفتیم که به نهر شرط فعله، هیچ دلیلی برای معنا نداره. لذا اینجا که میرسن دیگه این بحث تا اینجا تمام میکنن، میفرمان چه این به صورت شرط ضمنی، شرط نتیجه باشه، این شرط ضمنی اگر به صورت شرط نتیجه باشه یا به صورت شرط سبب و شرط فعل باشه، همین بیانیست که ذکر کردن. بعد میفرمان و بل جمله لا مجال لتصحیح اخذ المال و اعطائه الا، میان از 4 راه تصحیح بکنن رو میفرماید اگر کسی بخواد در مقابل این شرط پول بگیره و در مقابل این شرط او مالی اعطا بشه، 4 راه وجود داره. یک، هبه مشروط، توضیح میدید. 2، هبه معوضه. 3، جعاله. 4، مسئله صلح. 4 راه رو ایشون در اینجا بیان میکنن. حالا راه اولش رو ذکر بکنیم. میفهمن راه اول این است که مستأجر جدید، مستأجر دوم بیاد به مستأجر قدیم پولی رو هبه کنه و هبهش برای چی باشه؟ به شرط اینکه این مستأجر اول نسبت به آینده با مستأجر دوم مزاحمتی نداشته باشه. این شبیهش هم الان در معاملات هست. انسان میدونه این کسی میخواد بیاد این خانه رو بخره، خب اونم هیچ حقی نداره، فقط اونم مثل یه مشتری باشه، یکی از مشتری ها. حالا بالاتر بگیم بریم توی مزایده، تو مزایده یا تو مناقصه، مثلا معاملاتی که به مزایده میگذارن یا مناقصه میگذارن و ادهی شرکت میکنن، یه نفر هم میخواد توی مزایده شرکت بکنن، یه نفر بیره به هر کدومشون یه پولی رو هبه کنه، بگه من شما هبه میکنم به شرطی که شما اصلا نیایید، یا اگه اومدید این غیبتی که من میگم بگید، که در نتیجه اونی که من میگم من برنده بشم. بنابراین هبه مشروع با هبه معوض فرق داره که خواهیم گفت. هبه مشروع، هبه مشروع من پولی رو مستأجر جدید، پولی را به مستأجر قدیم هبه می کنن. بیا آقا تو مدت اجارت که تموم شد، من میخوام برم با مالک صحبت بکنم، من این خانه رو اجاره کنم، تو دیگه نیا به میدان. باشه رشوه باشه اشکال نداره، اینجور رشوه ها مانعی نداره، رشوه هم نیست. ولی حالا توی روایتی، الان یه روایتی هم میخونیم که
رشوه در
لسان عرف چیزی باشد بله، رشوه اصلا تو روایتی داریم، خود تعبیر به رشوه هم شده، امام علیه السلام داره مانعی نداره. میخونیم روایتش تو راه سوم، تو راه دوم. پس ببینید این یه راه، خود مرحوم هلی هم دیگه یه امر رایجیه، جایز هم هست، هیچ اشکالی نداره که انسان بره به کسی پولی بده که آه تو نه یا مزاحمت بکن، من میخوام این کار رو انجام بدم، من میخوام این خانه رو بخرم، من میخوام این خانه رو اجاره بکنم، من میخوام چه بکنم. این معاملاتی که الان خیلی رایج، این یک راه. راه دوم میفرماید از راه هبه معوضه. حالا این روی تأملی بفرماید، یه روایت خوبی هم داره، از این روایت برای خیلی جاهای دیگه هم میشه استفاده کرد. فردا عرض میکنم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.